آقای لاجی، به عنوان سوال اول میتونید شرح بدید که خودتون در سال 60 چه اتفاقاتی گذشت در اون گذر سیاسی که در جامعه ایران در حال رخ دادن بود؟
ببینید، برای اینکه موضوع رو از نظر حقوقی بتونیم به اصطلاح تشریح بکنیم، باید مسئله محاکمات سیاسی رو در جمهوری اسلامی فقط معطوف به سال 60 نکرد، برد از ابتدای حاکمیت جمهوری اسلامی، یعنی از زمانی که خمینی یک آخوندی رو، حالا اول شاهزاده خلخالی بود، بعد کسای دیگه هم تعیین شدن دیگه، یا آخوندی رو به عنوان حاکم شهر تعیین کرد و یک دادگاهی به نام دادگاه انقلاب، از همون ابتدا ما از مسیر یک دادرسی حقوقی، حالا من میگم دادرسی عادلانه، دادرسی حقوقی خارج شدیم. چرا؟ برای اینکه اولا این شخصی که تعیین شده بود قاضی نبود، نه تحصیلات حقوقی داشت، نه تجربه حقوقی داشت در اون نظامی که طی بیش از 50 سال، یعنی از بعد از انقلاب مشروطیت تا موقع انقلاب، در حال در ایران ازش به عنوان دادگستری یاد میکرد. بنابراین نه این شخص قاضی بود، نه اینکه اون دادگاهی که در حال به عنوان دادگاه انقلاب با دستور خمینی تشکیل شد، اون دادگاه دادگاه واقعی بود. مسئله سوم، اصلا قانونی هم وجود نداشت که بخوان بر اساس اون قانون یک کسی رو محاکمه کنن و بعد رأی بدن. خب متاسفانه با توجه به اینکه جو اون روز، جو انتقام گرفتن، جو تلافی کردن، جو کینه و در حال به قول خودشون جو انقلابی بود اون زمان، یعنی از همون هفته های اول وقتی من اعتراض کردم به این شیوه محاکمه و به اصطلاح صدور حکم، خب متاسفانه گروه های اپوزیسیون، حالا منظورم یک گروه نیست، همه گروه های اپوزیسیون، اونا هم صحبت این میکردن که دادگاه های انقلابی باید قاطعیت از خودش نشون بده. یعنی چی؟ یعنی اون کسانی که اون زمان متهم بودن، که مثلا حالا عمرای ارتش بودن یا دیگران بودن، وابسته نظام گذشته، هر چی زودتر باید اینا رو اعدام میکردن. متاسفانه این نوع به اصطلاح محاکمه در جمهوری اسلامی از همون هفته ها و ماه های اول جا پیدا کرد. و خب بعدن هم چند ماه بعد که در کردستان شروع شد، اونجا این محاکمه ها ادامه پیدا کرد، یعنی این اعدام ها، تمام میرسیم به اون صورت که شما گفتید به مقطع سال 60. خب مقطع سال 60 از چه نظر مهمه؟ از این نظر مهمه که خب به مرور، یعنی با توجه به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 58 اونم به اون صورتی که در مجلس معروف به مجلس خبرگان تنظیم کرده بودند، در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم که با رفراندوم به اصطلاح تصویبش کردند، دادگاهی به نام دادگاه انقلاب پیش بینی نشده، گفتن دادگاه دادگستری. اما چون برنامه سرکوب مخالفان بود، با حکم خمینی، با دستور خمینی، دادگاه انقلاب ابقا شد، گفتن نه، دادگاه انقلاب به کارشون ادامه میدن. بنابراین این دادگاه انقلاب تمام در جریان سالهای 58 و 59 هم در حال کارشون انجام میدن، منتها اون زمان همچنین گفتم بیشتر مربوط به عوامل رژیم گذشته بود. تا اینکه حمله ارتش عراق به ایران شروع شد و با توجه به اینکه من تنها وکیلی بودم که در اون زمان، یعنی در دادگاه انقلاب، دفاع از متهم یا متهمان سیاسی رو در حال قبول کرده بودم، چند روز بعد از آغاز جنگ ایران و عراق، اسدالله لاجوردی که یک زندانی سیاسی زمان شاه بود، متهم بود به شرکت در برنامه بمبگذاری در شرکت هواپیمایی الال. اسدالله لاجوردی یک در حال خرد و فروش بازار بود، یعنی بازاری بود ولی نه تحصیلات داشت نه هیچ. ولی این شخص رو بهشتی که توسط خمینی به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، یعنی بزرگترین در حال پست و مسئولیت در دادگستری ایران انتخاب شده بود، تعیین شده بود، اسدالله لاجوردی به عنوان دادستان تهران انتخاب کرد و اون هم بلافاصله اعلام کرد که محاکمه محمد رضا سعادتی که از بیشتر از یک سال نیم بود در زندان بود، مثلا چند روز دیگه در دادگاه انقلاب، که دادگاه انقلاب هم در داخل زندان اوین بود، آغاز خواهد شد. حالا نمیخوام به این محاکمه بپردازم، منظورم اینه که این روال همجوری ادامه پیدا کرد و به مرور دادگاه انقلاب جا افتاد. برای همین وقتی که در سال، در خرداد 60، خب اون هم حالا یه اعلامیه‌ای سازمان مجاهدین صادر کرد که چون به خونه ابریشم چی که از این به بعد ما پاسخ حمله رو به حمله خواهیم داد. بلافاصله بلافاصله من با اینکه نخستین روزهایی بود که نیمه مخفی بودم هنوز، ولی خوب یادمه، بلافاصله دادسرای انقلاب یعنی اسدالله لاجوردی که او هم با مجاهدین از سالها قبل از انقلاب در زندان قصر در اینها اختلاف های سیاسی ایدئولوژیک داشتن در ارتباط با انشعابی که در سازمان مجاهدین صورت گرفته بود. حالا به اون نمیپرد، منظورم اینه که اینا دشمنی با هم داشتن. اون هم بلافاصله اعلام کرد که خب یعنی اینکه اعلام جنگ مسلحانه بر ضد جمهوری اسلامی. برای ما از اون زمان به بعد ما وارد یک دورانی میشیم که هر کسی رو که دستگیر میکردن، به خصوص بعد از تظاهرات 30 خرداد به بعد و از همه مهمتر بعد از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، دیگه اون در حال وضعیتی که در زندان اوین بود که بعدا خب یه عده از کسانی که اون موقع زندان بودن هم برای ما تعریف کردن، دیگه حالت یک اردوگاه جنگی داشت. یعنی کسی که وارد اونجا میشد معلوم نبود که مثلا فردای اون روز یا 2 روز بعد یا 5 روز بعد این همچنان زنده باشه. خب اگر یادتون باشه اون موقع من با اینکه مخفی بودم ولی دسترسی هم به رادیو تلویزیون داشتم هم به روزنامه، محمدی گیلانی که اون رئیس دادگاه انقلاب بود هر چند شب یک بار می اومد پای تلویزیون و سخنرانی میکرد و میگفتش که در حال به قول خودش اصول دادرسی اسلامی یعنی رو یا انقلابی رو تعیین میکرد. و خب اونا 2 تا عنوان پیدا کرده بودن از همون نخستین حکمای اعلامی که داده بودن، یکی محاربه یعنی به جنگ خدا و پیغمبر رفتن، یکی هم فساد افساد در ارض یعنی روی زمین در حال فساد برپا کردن. خب تفسیر اینا هم با خودشون بود دیگه، یعنی یه آخوند اونجا به عنوان حاکم شهر بود و هرچی اون میگفت در حال همون میشد حکم صادره درباره متهم و با همون صورت هم اجرا میکردن. هیچ دیگه مرحله تجدید نظر رو نمیدونم رسیدگی مجدد اینها هم وجود نداشت. و محمدی گیلانی در اون به اصطلاح صحبت هایی که برای ترسوندن مردم میکرد میگفتش که خب منظور از مبارزه مسلحانه این هستش که کسی که دستگیر میشه در جریان تظاهرات یا مثلا وقتی ما تو خیابون در تفتیش بدنی که میکردن پیداش میکنیم، اگر احیانا تو جیبش یک چاقو هم پیدا میکردن یا اون موقع اصطلاح تیغ موکت بری هم بود، حالا چرا مثلا ممکن بود تو جیب بعضی یا تیغ موکت بری باشه من وارد این نمیشم، میگفتن این هم حکم چون در فقه نمیگن سلاح گرم یا سلاح سرد، برای من این هم در حکم مسلحه. برای من اگر یه جوانی رو که در جریان تظاهرات میگرفتن و تو جیبش یه چاقو بود میگفتن این در حال متهم به اقدام مسلحانه ضد جمهوری اسلامی است و محکوم به اعدام میشه. و سنم برایشون مطرح نبود به خاطر اینکه سن بلوغ رو هم آورده بودن پایین، بنابراین بسیاری بودن جوان نوجوانان 16-17 ساله‌ای که خب متاسفانه به همین صورت به صورت میشه گفت حتی یک گروهی اینها رو ازشون چند دقیقه یا یکی 2 ساعت بازجویی میکردن و خب اگر هم از جیبشون اسلحه‌ای پیدا کرده بودن، اونم گفتم چاقویی پیدا کرده بودن، خب اون رو به عنوان شرکت در مبارزه مسلحانه محکوم به اعدام میکردن. اگر هم در بازجویی ها که خب مسلم با بدرفتاری و شکنجه هم توأم بوده، به قول خودشون اونها تغییر موضع نمیدادن و میگفتن که مثلا طرفدار فلان سازمان انقلابی یا گروه در حال اپوزیسیون انقلابی هستن، اون هم وابستگی به اون سازمان هم خودش در حکم شرکت در مبارزه مسلحانه بود و محکوم به اعدام میشد. این روالی بود که در تمام سال 60 تا آخر سال 60 که من همچنان در ایران بودم ادامه داشت و اون زمانم یکی از شیوه های ترسوندن مردم این بود که بسیاری از این یعنی اگر تیرباران بود که خب مسلم بود در داخل زندان اوین یا جاهای دیگه میشد، اگر دارزنان بود دارزنان ها در معابر عمومی بود. من یادمه که حتی از جره ثقیل یه دیر متاسفانه روی جره ثقیل دار می زدن و به عکس اینها هم توی روزنامه ها منتشر می کردن. بسیاری از روزها که بعد که به روزنامه یا کیهان یا اطلاعات برای من می اومد، اون زمان تعداد اعدام های مثلا همون روز یا چند روز گذشته رو منتشر می کردن. منظورم این که اون زمان یکی از وسایل ترسوندن مردم هم بود، اعلام میکردن که امروز مثلا چه تعدادی از افراد وابسته به ضد انقلاب تروریست ها، چون اون زمان هم متاسفانه کارهای تروریستی هم بود دیگه، یعنی شروع کرده بودن به هم علاوه بر انفجار دفتر حزب جمهوری بعدم نخست وزیری یا برنامه ترورهای امام جمعه ها که شروع شده بود، عملیات انتحاری به قول خودشون، حال برای ترسوندن مردم هم در حال از بکار بردن این جور در حال ادبیات به قول خودشون انقلابی و هم دادن رقم کسانی که طی اون روزها اعدام شده بودند هم هیچ ابایی نداشتند و اعلام میکردند.
آقای لایجی اشاره کردین در صحبتاتون به عناوینی مثل مفسد فی الارض، محاربه، در همون روزنامه هایی هم که شما اشاره میکنه در این تحقیقات هم مورد توجه قرار گرفته، عنوان دیگری به عنوان باقی هم میبینیم در همون اطلاعیه دادستانی انقلاب و دادگاه انقلاب. این عناوین چگونه از اون زمان وارد در واقع مفاهیم حقوقی ایران شد و که تا کنون هم همین جوری ادامه پیدا کرده و حتی در موارد اعدام سال 1401 هم استناد به همین عناوین میشه؟
از نظر تقویم زمانی در تا اونجا که خوب یادمه در اردیبهشت سال 60 لایحه قصاص منتشر شد که قرار بود این لایحه قصاص، یعنی ببینید، یعنی از 22 بهمن 57 که نخستین دادگاه انقلاب رو تشکیل دادن تا اردیبهشت سال 60 هیچ چیزی وجود نداشته، یعنی حتی یک لایه هم که بعد بخواد بره مجلس و تصویب بشه اونم وجود نداشته، ولی خود حاکم شهر هر کاری میخواسته با متهم میکرده. در اردیبهشت سال 60 اومدن لایحه قصاص رو منتشر کردن که این بره به مجلس و تبدیل به قانون بشه. در اون لایحه قصاص بله همین مسائل فقهی رو که مال مثلا 700 سال 800 سال بود اونها رو اومده بودن از کتابهای فقهی ترجمه کرده بودن تبدیل کردن به این لایحه قصاص. همین عناوینی هم که شما میگید، حالا یا مفسد فی الارض یا محاربه، اینها رو به مرور اینها در روزنامه ها گفته بودن، یعنی وارد متاسفانه ادبیات حالا حقوقی سیاسی ایران شده بود ظرف بله دیگه دو سال و چند ماهی که از انقلاب میگذشت. اینها رو اومدن حالا به اصطلاح نه به اون صورت تشریح کنن، توجیه کنن، بلکه بخواستن یک جنبه قانونی بهش بدن برن در مجلس تصویب بشه. ما اون زمان در جمعیت حقوقدانان ایران اومدیم و یه جزوه‌ای رو منتشر کردیم که این لایحه اگر قانون بشه چه فاجعه‌ای برای ایران، برای نظام قضایی ایران به بار خواهد آورد، که بالاخره به بار آورد. حالا اون لایحه البته یکی از دلایلی هم که دستور تعقیب من رو دادن و حتی برگ جلد برای من صادر شد انتشار همون جزوه مربوط به مخالفت با لایحه قصاص بود، چون بعد از اون خمینی یه سخنرانی کرد و گفت مخالفت با لایحه قصاص، با قانون قصاص یا با حکم قصاص، حالا هر چی گفت، جنبه ارتداد داره، یعنی هر کسی این کارو بکنه مرتده، و میدونیم که باز در فقه اسلام هم مجازات ارتداد هم خودش مرگ دیگه. خب یعنی به همین صورت شروع کردن با مخالفت با لایحه قصاص رو هم به عنوان ارتداد با حکم خمینی در حال اعلام کردن. خب بعدن حالا این لایحه اول در مجلس به صورت موقت با تغییرهای توش به قانون مجازات اسلامی، اون رو هم برای یه چند سالی باز به قول خودشون آزمایشی اجرا کردن و بعد تبدیل شد به قانون مجازات اسلامی دیگه. اون چیزی که طی این سالها هم مواردی رو هم بهش اضافه کردن دیگه، این چیزیست که در مناسبات حقوقی جزایی مردم ایران با جمهوری اسلامی رو به این صورت در حال تدوین کردن و مفهومش هم چیزیست که فقط و فقط تفسیرش و بیانش از عهده کسانی برمیاد که در رأس دادگاه انقلاب هستن، حالا چه آخوند باشن چه کسی باشن که در حال ملبس به لباس آخوندی نیست، ولی خودش شاید مثلا یه دو سالی پنج سالی پیش آقای محمدی گیلانی یا دیگر این آقایونی که حاکم شهر بودن مثلا شاگرد اون بوده و یاد گرفته، مثل آقای رئیسی که آقای رئیسی اصلا تمام زندگیش از شاید سن 20 سالگی در همون پادوی دادگاه های انقلاب بوده تا اینکه رسیده به رئیس قوه قضاییه. میدونید منظورم این که اینها یه همچین گذشته ای رو از نظر تجربه حقوقی قضایی در ارتباط با کارهایی که در دادگاه انقلاب کردن داشتند. و الان هم میبینید که وقتی در مورد همین چند اعدامی که یا حکم اعدامی که در ارتباط با جنبش زن زندگی آزادی صادر کردن، دیدید که عده از به قول خودشون فقهای بزرگشون که قبلا هم در دادگستری جمهوری اسلامی فعالیت کردند و در حال مقامات داشتند، از نوع آقای محقق داماد، اومدن به تفسیری که الان از مسئله محاربه یا فساد در عرض میشه، اونها گفتن نه، این شامل حال اینها نمیشه. یعنی محاربه یعنی کسی که جنگ بکنه برای از بین بردن امنیت و بر ضد مردم، یعنی کسی اسلحه برای تو خیابون و شروع کنه مثلا به طرف مردم تیراندازی کردن. ولی خب دیدید که به همین صورت محاکمه کردن، محکوم کردن و بعد هم اعدام کردن. بنابراین یک، چارچوب حقوقی مشخصی نداره. یک دوم اینکه کسانی که متصدی اجرای این به اصطلاح احکام هستند قاضی نیستند. سوم اینکه دادگاه همچنان دادگاه های انقلابه که این دادگاه های انقلاب نه در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده، نه اینکه آیین دادرسیش مثل آیین دادرسی یه دادگاه دادگستری است که خب در ایران هم همچنان دادگاه دادگستری آیین دادرسی خاص خودشون دارن. و از جمله این که مثلا اگه کسی متهم به قتل باشه، هر وکیلی میتونه انتخاب کنه، ولی در دادگاه انقلاب فقط کسایی میتونن وکالت بکنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه قرار گرفتن.
و آقای لاهیجی، به عنوان آخرین سوال، موضوع اعدام ها و اتفاقات سال 60 در منظر جهانی همچنان خیلی بازتاب کمتری نسبت به تحولات دیگر داشته. موضوع نهادهای حقوق بشری از اون زمان تا کنون در توجه دادن به اون چیزی که در سال 60 در زمینه اعدام ها گذشت چگونه بوده؟ و آیا شما فکر میکنید که اون میزان کاری که باید نهادهای حقوق بشری در این زمینه انجام میدادن در بازتابش انجام شد یا نه؟
ببینید، اون وضعیتی که در سالهای 60 یا دهه 60 به بعد بود، از نظر توسعه رسانه های یعنی ابزارها به این صورت که اصلا نبود. یعنی اون زمان رسانه خبر برای خبر رسانی چی بود؟ یا روزنامه بود یا رادیو تلویزیون، چی دیگه که نبود که. بنابراین اون این انعکاسی که الان، این بازتابی که الان پیدا میشه، اون زمان هرگز امکانش نبود. یعنی ما بعد از اینکه از ایران اومدیم به خارج از ایران، خب تنها وسیله ارتباطمون با ایران یا اگر مثلا رادیوهای خارج از کشور بود که بیشتر بی بی سی بود. یعنی امکانات نبود. کم کم به مرور اول فاکس را افتاد و بعد وارد دهال دوران انترنت میشیم. بنابراین این مسئله اصلی، من یادم من سالها که چون در پاریس بودم اون موقع، برای خبر گرفتن مثلا چون روزنامه های ایران هم بعد از چند روز تأخیر میرسید، بیشتر خبرها رو باید از داخل روزنامه های ایران منتشر کنیم که روزنامه های ایرانی که خب میدونید اون هم زیر سانسور بودن. برای من یکی از مشکلات چه مدافعان حقوق بشر به معنای فردی، چه سازمان های حقوق بشر، چون جامعه حقوق بشر در ایران هم درست در سال 62 در پاریس تأسیس شد، مسئله این بود که ما اصلا نمی‌دونستیم در داخل ایران چه میگذره. مسئله این بود که از چه امکاناتی، از چه بتونیم بهره بگیریم برای گرفتن خبر و بعد انتشار خبر. خب بیشتر کسانی هم که در حال در ایران فعال بودن، با توجه به سرکوب بزرگ حالا چه اپوزیسیون چه تمام مخالفان جمهوری اسلامی، خب به صورت بود که دیگه متاسفانه وسایل ارتباطی هم خیلی کم بود. ولی همون زمان خب بالاخره حالا چه عفو بین الملل، چه فدراسیون بین المللی حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر، تا اون زمان قدری که ما میتونستیم با انتشارات حالا چه به زبان فارسی چه به زبانهای دیگه در خبر رسانی میشد، ولی به هیچ وجه قابل مقایسه با سالهای اخیر، یعنی لااقل با این انقلابی که در حوزه شبکه‌های اجتماعی طی 10-15 سال اخیر صورت گرفته نبود.